سلام.
سلام.
دیدی من این لفظ زودتر. من فرنامم.
منم رضام.
و اینجا فرسکست. گوش میکنید.
خوش اومدید.
بگو دیگه. الان باید بگی که
ما تو فرسکست راجع به موضوعاتی که برامون جالبه صحبت میکنیم.
که امیدواریم برای شما هم جالب باشه.
هست.
ایشالله که هست.
هست.
خب این دفعه برخلاف همیشه که رز داره یه چیزی میگه که اصلا جالب نیست برای هیچ کسی، من یه داستان خیلی جذاب واسهتون آوردم راجع به بزرگترین خودکشی دست جمعی تاریخ.
فکر کنم شنیدم.
چی شنیدی ازش؟
نمیدونم بزرگترین اینا، ولی با یه شربتی.
آره.
همونه فکر کنم. آره. یه چیز بود، یه فرقه بودن.
آره.
همون.
آره. یه فرقه ایه که حالا میگم توسط یه نفر به اسم جیم جونز تأسیس شده و بزرگترین اینا. حالا میگم آخرش تعدادش و اینا رو، نمیخوام زود همه اطلاعات خوبو بدم بهتون. شما حرفی نداری؟
من مشتاق شنیدن داستان.
آره،
شما
معلوم از این که داری بگوشید بازی میکنی.
من الان اینو میذارم کنار، این سند بشه
تا وقتی اونو نذاری کنار صحبت نمیکنم. جناب جیم جونز.
درست.
متولد 13 می 1931، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم تقریبا.
توی گریت دیپریشن
و تقریبا هم جوان بوده، مرده دیگه، 47 سالش بوده. اول از بچگی شروع کنیم، که از بچگی توی یه خانواده‌ای بوده که مذهبی بوده. در وی در خانواده مذهبی چشم به جهان گشود. خانوادهش یه فرقه‌ای بودن، اگه من درست بگم اسمشو، هست پنتکاستالیزم. یه فرقه‌ای که از پروتستانای مسیحی جدا شده. چشم‌اندازش ارتباط مستقیم گرفتن با خداست، یعنی این که هر فردی خودش مستقیماً میتونه با خدا ارتباط برقرار کنه.
این فرقای کوچیک مسیحی هم خیلی جالبه.
ببین اصلا یکیشو میزنی، من واقعاً واسه همین خیلی نتونستم چیز کنم، چون میگی توش مثلا این نشأت گرفته از اونه، که خود اون نشأت گرفته از یه چیزیه که اون مثلا ربط داره به پروتستانا. خب اصلا یه فاز فجیعیه.
مثلا دوتاشون با هم بدن، بعد تنها دلیلی که بدن اینه که اون یک شنبه میره کلیسا، این شنبه ها میره.
آره دقیقاً. بعد کلی مثلا چرچ داریم.
آره.
از بچگی هم اینجوری بوده که مثلا توش همه میدیدن که دوست داره موعظه کنه و بقیه رو تحت سلطه خودش مثلا هی بر بقیه سخنرانی کنه و اینا.
دام بوده.
اولین باری که، حالا من یه خلاصه میگم بعد تک تک همه رو میشکافم براتون. اولین باری که مثلا یه گروهی آدم به عنوان فالوور، یعنی دنبال کننده، دورش جمع شدن توی 1950 بوده، بعد از جنگ جهانی دوم، که یه مینیستر مسیحی بوده. یه مینیستر فارسی چی میشه؟ چیز نمیشه، کشیش نمیشه، یه رده بالاتر، مثلا اسقف بوده، اسقف مسیحی بوده اون موقع. دوباره برگردیم به همون بچگیش، توی کانتری ساید، یعنی توی روسیه، مثلا روستا، توی ایندیانا، ایالت ایندیانا به دنیا اومده، توی شهر کریت. و پدرش هم یه فرد معلول بوده، یعنی توی زمان جنگ جهانی اول معلول شده بوده به خاطر تنفس کردن سلاح‌های شیمیایی توی جنگ. دیگه وقتی برمیگرده شیمیایی شده بوده و خب مشکلات مالی مشکلات مالی شدیدی هم داشتن به خاطر اینکه پدرش خب معلول بوده، نمیتونست کار کنه و اینا، فقط مادرش کار میکرده. تا جایی که من فهمیدم تک فرزند بوده، ولی مطمئن نیستم چون هیچ جایی نخوندم راجع به خواهر یا برادر یه چیزی. توی 1934، یعنی تو 3 سالگی، اینا از خونهشون مجبور میشن که برن، چون نمیتونستن اجاره بدن. آره. و فامیلاشون، فامیلای آشنایان و اینا، واسه شون یه کلبه میگیرن توی شهر لین، همون نزدیکی جایی که کریت بوده، توی ایندیانا یه کلبه واسه شون میگیرن تو جنگل، که یعنی با خرج خانواده اینا برن اونجا زندگی کنن. بعد یه چیز جالبی که حالا من این وسط بگم، اسم این دوتا شهر رو که میزنی تو ویکیپدیا، یعنی کریت و لین، خب هیچی نداره، خب هیچی نداره، مثلا فقط... نوشته پست آفیسش مثلا اولین بار توی 1930 مثلا تأسیس شد و زاد و مثلا جایی بوده که جیم جونز به دنیا اومده یا جایی بوده که جیم جونز بزرگ شده. خیلی و کل اطلاعاتی که از این دوتا شهر هست اینه که جیم جونز اینجا بوده بچگیشو.
داستان اون شهر کوچیکه که آره. توش اتفاق بزرگ میفته.
بعد این خونه، این کلبه که گرفته بودن واسه شون تو جنگل، نه برق داشت، یعنی نه الکتریسیته داشت نه لوله کشی، واسه همین مثلا هر دفعه که می‌خواستن آب بیارن مثلا باید تا فلان قد میرفت خودش تو بچگی توی 4-5 سالگی آب بیاره. توی این مدت هم مثلا کشاورزی رو امتحان کردن، کارهایی که میشه تو جنگل کردی کشاورزی و اینا رو امتحان کردن، ولی هر دفعه شکست می‌خوردن توی پول درآوردن. و بعضی وقتا اینجوری بوده که تو جنگل میگشتن دنبال غذا، مثلا اینایی که موندن توی جزیره هیچ کاری دیگه نمیتونن بکنن، تو جنگل مجبور بودن دنبال غذا بگردن. و مادرش هم طبق چیزی که بایوگرافراش، یعنی اونایی که داستان بچگیشو نوشتن، یه مادری بوده که غریزه مادری نداشته. آره و برای همین هم همیشه مثلا کتکش میزده یا دعواش میکرده و اینا. جیم جونز همینجوری که بزرگ میشه مدرسه رو شروع میکنه، خانواده یعنی اون فامیلا و اینا که پول زندگی اینا رو میدادن تهدید میکنن که این حمایت مالیشون رو قطع میکنن مگر اینکه مادرش بره سر کار. یعنی مادرش هم تا موقع کار نمیکرده، خونه بوده، فامیل پولشون رو میدادن. حالا اون که میره مدرسه دیگه اونا میگن ما پول نمیدیم مگر اینکه تو بری سر کار، و مادر مجبور میشه بره سر کار. پدرم خب حالش بدتر و بدتر میشده هی و بیمارستان بوده اکثر وقتا، واسه همین تو بچگیش اکثر دوران بچگیشو پیش فامیلا و پیش همسایه ها و اینا زندگی میکرده، یعنی پدر مادر درست حسابی هم بالا سرش نبودن. بعد تو همون دوران خانم میرتل کندی که همسر یه کیشیشی بوده که نمیدونم کیشیش چجوری همسر داشته که کیشیشا میتونم، ولی به هر حال نوشته بودن که وایف بوده. آره یه کشش خاصی پیدا میکنه به سمت جیم جونز،
ما همون زنه مرتل،
آره مرتل کندی که زنه، و اولین انجیلشو این خانومه بهش میده و
پدرش میکنه.
آره و مثلا پایه های مسیحیت و اینا رو هم اون بهش یاد میده. کلیساه خودش گفتیم اولش خیلی کلیساهای مختلفی داریم تو مسیحیت، این کلیساه نازارین بوده، نازارین چرچ بوده اسمش، و چیزش هم اینه که مسیحیت رو بین همه مردم دنیا ترویج کنه. بعضی چیزا هستن که فقط لوکالن، یعنی تو همون مد، ولی اینا اینجوری بودن که میخواستن به کل دنیا آوای عیسی مسیح و آره برسونن. همینجوری که بزرگ میشده تو هفته چندین بار میرفته، مثلا چندین تا کلیسای مختلف رو میرفت، مثلا یک شنبه میرفته فلان کلیسا، شنبه میرفته اونجا، دو شنبه میرفته اونجا. خیلی علاقه داشته به کلیسا رفتن و خیلی جالبه توی چند تا کلیسا غسل دادش، بپتایز شده. من نمیدونم یه بار بپتایز بشی بسته دی، چرا باید چند بار بپتایز بشی؟ و همون زمان هم شروع میکنه در خلوت و تو جاهای خصوصی موعظه کردن.
توی خلوت
مثلا منظورم اینه که نمیرفته وایس اون جلوی کلیسا،
مثل جناب آقای حضرت محمد که 3 سال اول تو مخفی،
تو مخفی
تو خلوت به اسلام دعوت میکرد.
همون موقع که دیگه شروع میکنه خیلی کلیسا رفتن و مسیحی شدن و اینا، مامانش هم سعی میکنه جلوشو بگیره، بس دیگه شورش درآوردی و اینا، هر شب، ولی نمیتونه، موفق نمیشه و اون ادامه میده به کلیسا رفتنش و اینا. همسایه هاشون هم تو اون دوران، الان که باشون مصاحبه کردن، یعنی الان که نه بعدن که باشون مصاحبه کردن، گفتن که یه بچه عجیبی بوده که
بچه‌ای که مامان باباش توجه نمی‌کنه همیشه عجیبه.
آره مثلا، ولی اینجوری نبوده که مثلا دیدی بعضیا عجیبه، مثلا یارو میره سکول شوتر میشه، مثلا میره همه رو میکشه اینا، ولی این اینجوری بوده که همش سرش تو انجیل بوده و چیز بوده، مذهبی، خیلی مذهبی بوده دیگه، و به مذهب و مرگ خیلی علاقه داشته.
خب
ابسست بوده با این دوتا تو بچگی. همینجوری که میگذره دیگه کسی نمیتونسته کنترلش کنه توی مطالعه متون مذهبی مسیحیت، یعنی همه زندگی شده بوده مطالعه مسیحیت و اینا.
انجیل رو حفظ نمی کنن اونا،
فکر نکن آخه زیاده نمیشه حفظش کرد. 4 تا کتاب انجیل
شاید حفظ کنم،
شاید هم حفظ کنم نمیدونم، تا حالا ولی ندیدم کسی حفظ. بعد بجز مسیحیت آدولف هیتلر، جونم آدم آدولف هیتلر، جوزف استالین، کارل ماکس و گاندی رو خیلی علاقه داشته. این خودش نشون میده که گاندی چجور آدمیه برای کسایی که نمیشناسنش یا فکر میکنن خیلی آدم خوبیه.
یکی هم باید راجب گاندی
بگیم. آره خودش هم راجب اون دوران میگه که، یعنی من دارم از روی جمله خودش میخونم، من از کلاس سوم آماده بودم که آدم بکشم.
یا خدا.
من خیلی خشن بودم و آماده بودم که آدم بکشم. هیچ کس به من عشق نداد و هیچ کس منو نمیفهمید اون دوران. خانوادم هیچ وقت به مراسمایی که تو مدرسه بود نمی اومدن و من همیشه اونجا تنها وای میستادم، در حالی که بقیه بچه‌ها مثلا مامان باباشون می اومدن ازشون فیلم میگرفتن یا عکس میگرفتن یا براشون دست میزدن، ولی من همیشه تنها بودم تو اون دوران. بعد میرسیم به دوران دبیرستان. تو دوران دبیرستان این مثلا تو راهروها دیدی همیشه یکی کتاب دستشه، یکی دوربین دستشه. نه میخوام بگم هر کی علاقه داره آره داره همیشه همراهشه. اینم هم همیشه انجیل دستش بوده، داشته راه میرفته تو راهرو و با بقیه آدما دعوا، با بقیه بچه‌ها دعوا می‌کرده که چرا مثلا مشروب می‌خورین یا سیگار می‌کشین.
اوه اوه از اون رو مخوام.
آره یا حتی چرا مثلا می‌رقصین. آره به دنسم. و یه بارم که داشته یه مسابقه بیسبال و چیز یعنی رفته بوده مسابقه بیسبال ببینه، اونجا اولین باری بوده که مثلا دیده با سیاه پوستا بد رفتار میکنن آدم ها. خیلی بد. آره نه خیلی جالب بود برا من، برعکسه، یعنی بدش اومده از این کار
اصلا و... انتظار نداشتم.
آره و آنتی ریسیزمه اصلا شدید، یه تنفر خاصی داره از نجات پرستی و اینا. خانوادهش بالاخره تو 1945 طلاق، یعنی مامان باباش طلاق میگیرن تو 1945 و اینم با مامانش میره شهر ریچموند. ریچموند یه ذره شهر بزرگتریه و اینا. و زمانی هم که فارغ التحصیل میشه دیگه فامیلاشون کمک مالی نمیکنن بهشون، چون مامانه که کار میکرده خودش هم گفتن خب برو کار کن. بعد فامیلای پدریش هم بودن اکثرن، واسه همین دیگه هیچ کمکی نمیکنن. این مجبور میشه بره توی بیمارستان رید شروع کنه کار کردن اونجا به عنوان پرستار. بعد توی 1948 دوباره میره شهر دیگه به اسم بلومینگتون.
خب این فکرم بود
آره.
شاید شنیده باشه،
احتمالا دانشگاه شنیدی توی و شروع میکنه توی دانشگاه بلومینگتون پزشکی خوندن برای اینکه دکتر بشه. ولی خب بعد از یه مدت خیلی کوتاهی، یعنی زیر یه سال، نظرش عوض میشه و میاد بیرون دیگه از دانشگاه. اون موقعی که تو دانشگاه بوده یه بار خانم الانور روزولت که بانوی اول آمریکا بوده زمانی که خود روزولت رئیس جمهور بوده، اونجا مثلا یه سخنرانی داشته تو دانشگاه. این وقتی میشنوه خیلی علاقه پیدا میکنه به سخنرانیش و مطلبی که اون میگفته.
به
الانور خیلی علاقه پیدا میکنه و اونجا اولین باری بوده که به کمونیسم علاقه نشون میده. نظریات سیاسیش دیگه همینجوری هی رادیکالتر و رادیکالتر میشه. حالا من چون این چند وقت دو سه نفر فقط خودم پرسیدن یه ذره اینا رو میشه بگم. آره کمونیسم و سوسیالیسم و امپریالیسم.
کاپیتالیسم
هم و امپریالیسم تقریبا. خب کمونیسم و سوسیالیسم تقریبا یکی هم. خب فقط فرقش اینه که توی کمونیسم شما یه دولت چیز داری، مرکزی داری، همه چی برای اونه و بقیه مجبورن کار کنن، دولت به همه ی آدم ها یه حقوق ثابتی میده،
رئیس با کارگر یکی حقوق.
دقیقا. ولی سوسیالیسم اینجوریه که شما یه دولت دموکراتی داری، یعنی دولتی که توسط یه انتخابات دموکراتیک به حکومت رسیده رو انتخاب میکنن مردم و اون دولت میاد ثروت رو تقسیم میکنه بین مردم. مثلا میگه آقا این گروه از آدم ها انقدر پول دارن، این گروه از آدم ها انقدر پول دارن،
کارگر رو انقدر حقوق آره. میگیرن،
چون اون میشه سوسیالیسم. آره امپریالیسم هم اینه که امپریالیسم نظام سرمایه داری. آره
هر کی کارخونه زد واسه خودش، پولش واسه خودش.
آره و اینکه چیز دیگه دنبال دخالت تو کشورهای دیگه است. یعنی مثلا چه میدونم با حمله نظامی برن ثروتای یه جای دیگر رو بگیرن، یا با جنگ نرم یا با جنگ مخملی. مثلا دیدی انقلاب پاس کردی؟
چرا؟
انقلاب پاس کردی بابا؟
چرا؟
انقلاب ولی... رنگی، انقلاب مخملی اینا.
ولی نخوندم اصلا.
آره میدونم. این میشه امپریالیسم، یعنی شما با بدون اینکه اونجا بری بجنگی منابع و ثروتای اون کشور رو
مال خودت
با مال خودت
کن. کل جنگ سردم کمونیسم. آره و همین امپریالیسم بود دیگه.
1949 با یه خانومی که تو همون بیمارستان کار میکرده که این کار میکرده ازدواج میکنه و خیلی باله. خانومه متدیست بوده. متدیسم دوباره یه فرقه دیگه از مسیحیت و اینا همیشه با هم دعوا میکردن.
با خانومه؟
با خانومه. چون این مثلا متدیست بوده، این یه چیز دیگه یه مسیحیت بوده، یه پروتستان.
هر هفته عوض میکرد. آره. احساس میکنم از اونه که هر هفته
دقیقاً
کلیسشو عوض میکرد.
فکر مثلا از مسیحی شدید شده کمونیست دیگه یهو. اسم خانومه هم بوده مرسلین بالدوین. حالا دوباره برمیگرد. گفتیم اینا همیشه با هم دعوا میکردن. این خیلی جالبه. هر هفته با هم میرفتن کلیسا.
با خانومه؟
با خانومه. خب ولی خود جیم جونز داشته زنه رو تحت فشار میذاشته که آتئیست شه. نمیدونم تو مغزش چی میذاشته واقعا. توی 1951 موو میکنن به ایندیانا پولیس که دیگه اون واقعا فکر کنم مرکز ایالت ایندیاناست و توی 1952 شروع میکنه مراسمای حزب کمونیسم توی آمریکا رو شرکت کردن.
1952؟
آره.
چه جاده،
خیلی
ساده جاده.
آره. و همون موقع میشه که FBI و دولت میافتن دنبالش که تو برای چی داری تو پارتیای کمونیست شرکت میکنی. آره. و مثلا شروع میکنن اذیت کردنش دیگه، مثلا میرن سر کار اذیتش میکنن، حتی خانوادهشو، یعنی میرن مثلا مادرشو اونجایی که کار میکرده دستگیر میکنن جلوی همه و اینا. فشار میذاشتن رو کمونیست دیگه اون دوران
دیگه، جنگ سرد.
آره. تو همین دوران به همه میگه که من میخوام یه اسقف متدیست بشم، یعنی همون
چیزی
که از داشت با زنش دعوا میکرد. آره. و میره توی یه کلیسایی به عنوان کشیش بچه ها شروع میکنه به کار کردن.
خوب.
نه داره جای خطرناکی نمیره، نگران نباشی. آره. و با این که همه میدونستن این مثلا کمونیست، یعنی اسقف اون کلیسا
کمونیست بود،
میدونسته که این کمونیسته، ولی بازم قبولش میکنه که بیاد چیز بشه، کشیش بشه.
چه جالب.
آره. و یه زمین بازی درست میکنه برای بچه ها که اونجا بچه های سفید با بچه های سیاه میتونستن با هم بازی کنن و این برای 1950 خیلی حرکت. آره. چیزی بوده واقعا اون دوران، مثلا اینجوری بوده که اتوبوسشون هم فرق میکرده.
1960 هم خیلی حرکت چیزی.
توی 54 از کلیسا میندازنش بیرون به خاطر اینکه پولای کلیسا رو میگن میدزدیده. ولی خودش میگه که چون مثلا من داشتم سیاه‌پوستا رو سفیدپوستا قاطی میکردم و مثلا به جفتشون اهمیت میدادم، کلیسا واسه این منو انداخت بیرون.
امکانش هست.
توی همین دوران، یعنی دهه 50 و دهه 60، به عنوان یه فردی که خیلی کاریزماتیکه و مرد کلیس، چرچمن، مثلا مرد کلیس، یعنی خیلی مذهبیه و کاریزماتیکه و ادعا میکنه که میتونه بیمارا رو شفا بده و آینده رو پیش بینی کنه، توی ایندیانا معروف میشه، توی ایندیانا پلیس. توی 1955 شاخه دلیورنس رو تأسیس میکنه.
خودش.
آره. که در نهایت معروف میشه به معبد مردم، پیپلز تمپل، و این اصلا اصل داستان ماست. بعد از اینکه این کلیسا رو میزنه، خب بالاخره تو این مدت هم معروف شده و اینا، تو ایندیانا پلیس یه سری پیرو داره. توی 1965، 10 سال بعد، از ترس جنگ هسته‌ای موو میکنه دوباره، یعنی میره یه جای دیگه توی کالیفرنیای شمالی. اون زمانی که میره دفعه اول 100 نفر پیرو داشته که باهاش، یعنی اون 100 نفر آدم باهاش میرن به خاطر اینکه این رفته سان فرانسیسکو، میرن کالیفرنیا. دوباره تو 1971 6 سال بعد دوباره به خاطر همین جنگ و اینا میره سان فرانسیسکو و اون موقع دیگه هزاران نفر پیرو داشته.
از این کسی بود که مخالف جنگم بود،
مخالف جنگ سرد،
جنگ ویتنام،
جنگ ویتنام احتمالاً. آره ولی من
چون اون شکلی خیلی احتمالاً طرفدار زیاد میتونست.
آره واقعا. بعد 1970 اوج هیپیسم و اینا هم بوده. آره همینجوری که پیروهاش بیشتر میشدن دولت بهش شک میکنه و اینا، شروع میکنه ببینه چیکار داره میکنه و اینا.
هنوزم کمونیسمه.
آره ببین یه چیز کمونیسمه در نهایت، ولی بین کمونیسم و سوسیالیسم. متهم میشه به این که درآمد اون آدمایی که عضو فرقن و داره غیرقانونی مثلا خودش استفاده میکنه، و این که اونا نمیدونن یا مثلا داره ازشون سوء استفاده میکنه. به خاطر همین خودش و 500 نفر از پیروانش، 500 نفر عدد بزرگی به نظر، آره مهاجرت میکنن دیگه، کلن میرن کشور گویانا. گویانا تو آمریکای جنوبیه، اگر نقشه‌شو بلد باشین، شمال آمریکای جنوبیه بین ونزوئلا، سورینام و برزیل. یعنی یه طرفش دریاست، یه طرف ونزوئلا، سورینام و برزیل، و اونجایی که میرن یه مثلا
همونی که واسه فرانسه است.
نه برای انگلیسه.
یه جا چون که حذف کنم از فرنچ گایانا یا همچین کشوری هست.
آره اون احتمالا مثلا یه جزیره ای همون نزدیکی. آره و اونجایی هم که میرن یه جایی بوده تو جنگل که 3-4 سال بوده داشتن میساختن، یعنی قشنگ میدونسته که میخواد این کارو بکنه، 3-4 سال اونجا رو میساز و با پول و اینا. بعد همه با هم میرن اونجا توی سال 1977. اونجا تو جنگل شهر جونز تاون، این جونز که خودش بوده، جونز تاون هم که یه جامعه‌ای بوده که از همه فرهنگ ها و از همه نژاد ها توش بودن، چون خودش خیلی مخالف نژاد پرستی و اینا بوده. به عنوان حاکم اون شهر،
حاکم جونز،
آره، و مثل اکثر آرمان شهرهای کمونیستی اونجا همه پول آدم ها رو میگیره،
هر کاری میخواد میکنه،
همه پاسپورت ها رو میگیره که کسی هم نتونه بره، و کلا یه وضع فجیع بوده، یعنی هر کی هم میخواسته بره نمیتونسته. و مثل اکثر آرمان شهرهای دیگه، چند تای دیگه شون هم میشناسیم، مثلا منسون دیگه، یکی دیگه هم بود اینه که میره، آها مثل چیز اوشو که اونو نشنید تو احتمالا، ولی یه چیز هندیه، مثل اوشو، مثل منسون، به هر حال اون شهره میخوره زمین دیگه، چون همینجوری
یکی،
آره دیگه، و همه خیلی فقر زیاد میشه اونجا، چون همه پولا رو خود جونز میگرفته، غذا خیلی کم میشه، حتی اینجوری بوده که اگر کسی میخواسته بیاد بازدید غذا میدادن با آدما که حداقل یه ذره سر و وضع بهتری داشته باشه. خلاصه با اینکه پاسپورت ها رو گرفته بوده و هر نامه ای میخواسته بره بیاد اینا این زندان میخوندن قبل از اینکه به ارسال شه و اینا، آره، ولی بالاخره چند نفر از آدما میتونن به گوش مردم، به گوش خانواده هاشون تو آمریکا برسونن که مثلا وضعشون خیلی خرابه و اینا. این خانواده ها جمع میشن و به کنگره مثلا فشار میارن که آقا نمیشه که مثلا این رفته اونجا همچین کاری داره میکنه. خب اونجا هم زیر سلطه انگلیس بوده، انگلیس هم رابطهش با آمریکا خوب بوده، اگر قرار بوده که تخلفی صورت بگیره آمریکا دستش باز بوده برای محاکمه یارو. توی 1978 14 نوامبر نماینده کنگره لئو رایان میره کشور گویانا و میره مثلا بازرسی کنه دیگه اون شهر رو، ببینه واقعا اینی که میگن حقوق بشر داره نقض میشه و همه فقیرن و به زور اینجا موندن و اینا درسته یا نه. میره 4 روز اونجاست، اولش هم همه چی خوب بوده، ولی بعدش یه ذره که میگذره میفهمه که اینا همه صحنه سازیه برای اینکه این فکر کنه همه چیز اینجا خوبه و اینا.
اون یادش افتادم اینترویو رو دیدی؟
آره
دقیقاً اون صحنه.
آره. بعد یه نفر بهش یه کاغذی میده، جروش نوشته ما رو از اینجا نجات بدین، چون هرچی میگفته خب بقیه میشنیدن، بعد چیز یه کاغذی مینویسه ما رو نجات بدین، میده به یارو. اینم میفهمه چه خبره و اینا، میره با خود جا جیم جونز صحبت میکنه، اونم میگه نه اینا یه سری آدمن که میخوان منو بد جلوه بدن و اینجا همه چی خوبه و اینا. اونم میگه باش، ولی خب میفهمه چه خبره دیگه. 18 نوامبر همون 18 نوامبر خود لو رایان یه گروهی از خبرنگارا و اینا که باهاش اومده بودن بازدید و 14 نفر از افرادی که عضو فرقه بودن و گفتن تو رو خدا ما رو هم با خودت ببر، راه میافتن از خود جونستاون بوده برن سمت فرودگاه برگردن آمریکا. ولی همونجا خود جیم جونز دستور ترور اینا رو میده و آدماش حمله میکنن. خود لو رایان و 3 تا خبرنگار رو میکشن، بقیه موفق میشن فرار کنن
با اون 14 نفر.
توی این مدتی که اینا اینجا بود، توی این یه سالی که این فرقه اونجا زندگی میکردن، هر چند وقت یه بار یه مراسمی برگزار میشده به اسم خودکشی انقلابی. یه مادهی بود، یه نوشیدنی بوده که اینا میخوردن مثلا در آخر مراسم بعد از این که حالا یه سری کارهایی میکردن، که این نشوندهنده این بوده که تو واقعا باور داری به این یا نه. مثلا نوشیدنی حاضری... قرار بوده سمی باشه،
نبود. حاضری آره. اینو بخوری
آره. تو اگه اینو نمیخوردی مثلا معلوم بود که باورت از ته قلب نیست. همیشه هم خب مثلا زهر توش نبوده دیگه، آره علیکی بوده، یه مراسم نمادین بوده. جیم جونز که میفهمه اونا فرار کردن، خب میفهمه که به زودی با ارتش برمیگردن دیگه، وای نمیسن نگاه کنن. همون شب دستور میده که این مراسم برگزار بشه، ولی این دفعه توی نوشیدنیه سم واقعی میریزن و هر کی هم اگه قبول نمیکرده که بخوره یا تزریق میکردن بهش با سرنگ یا به زور میکردن تو حلقش نوشیدنی. فرداش یعنی 19 نوامبر ارتش میرسه به جونستاون و 913 جسد رو پیدا میکنه. 913 جسد که 304 تاشون زیر سن قانونی بود، یعنی 17 سال و کمتر بودن، تقریبا یک سوم. 300 نفر، 304 نفر. و در مجموع اون آدمایی که فرار کردن و اون آدمایی که اون شب تونستن خود جون خودشون رو نجات بدن کمتر از 100 نفر بودن، یعنی حدود 1000 نفر تو اون شهر زندگی میکردن. و خب 913 نفر فکر کنم بزرگترین خودکشی دست جمعی، چون خیلی هاشون با تمایل خودشون نوشیدنیه رو میخوردن با اینکه میدونستن سم هم توشه. خود جیم جونز و معشوقش هم با تفنگ خودشون رو میکشن با گلوله. و
زنش همون زنه همون،
ببین نوشته بود معشوقه، واسه همین احتمالاً زنش نبوده دیگه. آره. حالا ارتش هم اونجا رو بعد از اینکه جسدا رو جمع میکنه و اینا، خیلی بالو نوشته بود که 5 روز فقط طول کشیده جسدا رو جمع کنن و نزدیک 1 ماه طول کشیده جسدا رو برگردونن آمریکا، چون گویانا میگفته من اینا رو خاک، من هزینه خاک کردن اینا رو نمیدم. آمریکا مجبور شده برگردونه تو کشور خودش خاک کنه. و حالا خود شهر رو مثلا اتاقا و اینا رو هم که میگردن کلی سلاح پیدا میکنن، صدها پاسپورت پیدا میکنن و 500,000 دلار کش که میگن میلیون ها دلار هم تو حسابای آفشور جیم جونز توی کشورهای خارجی بوده. همینجا تمام میشه دیگه، 913 نفر، بزرگترین خودکشی دست جمعی تاریخ.
امیدواریم خوشتون آمده باشه.
درس این اپیزود همینه که
نوشیدنی
کمونیسم، امپریالیسم، سوسیالیسم و من همینجا متوقف میشم دیگه، ادامه نمیدم، مجبور نشیم دوباره پاک کنیم اپیزود رو. همش مسخره بازی نکنین، به خودتون این کار نکنین، مخصوصا کمونیسم. هنوز یه عده باور دارم به کمونیسم.
قشنگ راحت میشه سرهمش.
آره الان ببین چین مثلا یه خبر درست از توش در نمیاد.
مرسی که تا اینجا همراهمون بودید،
خوش گذشت،
ایشالا که لذت بردید. خدا نگهدار.
بای بای.